سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، نثار رو همه اموات، شهدا، صلحا، امام شهدا، قائد شهید امت و مخصوصا شب سالگرد شهادت متفکر مشروعه مشروطه مشروعه سربدار مشروطه آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری است. صلواتی نثار روی همه اون عزیزان و اموات خودتون بفرمایید. اللهم صل على محمد. انشاءالله خداوند متعال ما رو شرمنده شهدای گرانقدر، شهدای روحانیت شیعه، شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت، شهدای این بزرگواران نگرداند. صلوات دیگری خط کن. عرضم و بحثم رو از اهمیت مطالعات تاریخ معاصر ایران آغاز میکنم که مطالعه تاریخ دستمایه بصیرت است. دستمایه بصیرت. اساساً ملت ایران برای ارتقای هویت معرفتیش و بصیرت سیاسیش نیازمند به تاریخه، که امیرالمومنین فرمود اون امت و ملتی که، اون طایفه‌ای که از تاریخ درس نگیرد، لاجرم عبرت نگیرد، خودش عبرت تاریخ خواهد شد. اما در بین موارد مختلفی که ما در تاریخ معاصر داریم، یه سری برهای قله است. ما 4 قله مهم رو تو تاریخ معاصر داریم که عزیزان باید مطالعه ویژه‌ای داشته باشن. استدعا میکنم یه مقدار صدا رو تقویت کنید که متوجه من. یه صلوات خط کنید.
هر شب هم اینجا
ما 4 برهه تاریخی مهم داریم در تاریخ معاصر. یکی نهضت تحریم تنباکو هست، یکی نهضت مشروطه است، یکی نهضت ملی نفت هست و یکی هم قیام 15 خرداد سال 42 هست. این 4 جزو ریشه های انقلاب اسلامی هستند. باز بین همه اینها پیچیده ترین مقطع و عجیب ترین مقطعش میتونیم بگیم تاریخ مشروطه است. لذا ما برای این که بصیرت تاریخی داشته باشیم، سیاسی داشته باشیم نسبت به حوادث امروز و بتونیم آینده نگری کنیم نسبت به حوادث آینده، باید تاریخ خودمون رو بازخوانی کنیم. عزیزان من، تاریخ یه نورافکنی به گذشته نیست. این نورافکن رو باید برگردونیم، پیش پای امروزمون بگیریم. هم شرایط امروز رو باید با بازخوانی تاریخی عمیق درک کنیم، هم این که باید آینده نگری رو در همین عرصه ببینید. لذا مرحوم امام، ببینید چرا مشروط مهمه، چرا برای تک تک حوادث امروزمون ما به کوله بار حوادث تاریخی و درس‌های ارزنده تاریخ معاصر به ویژه تاریخ مشروط نیاز داریم. چرا؟ مرحوم امام اعلام کردن آی ملت ایران، ای دانشجویان، علما، روحانیون، این تصریح امام خمینی بنیانگذار معمار انقلابه، فرمود اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان و روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد. اینو امام در 4/8/1360 فرمودن، هشدار دادن. آقازاده مرحوم استاد دوانی برای من تعریف میکرد، میگفت اون اوایل آغاز نهضت امام بود، تازه داشت سی تو آوازه امام پخش میشد، آقا صحبت رو در درسشون داشتن، هنوز این انقلاب شکوهمند اسلامی و حتی خود نهضت هنوز اوج نگرفته. استاد دوانی میگفت خب امام یه علاقه ویژه به شیخ فضل‌الله داشت، اصلا درس مخصوصش رو امام تو حجره شیخ فضل‌الله گذاشته بود. استاد دوانی میگفت جلوی امام رو گرفتم، دیدم دارن میرن تو حرم، گفتم آقا یه سوالی من از شما دارم. و بفهم گفتم شما مواضعه، ببین این مال اوایل دهه 40، شما مواضع شیخ فضل‌الله نوری رو مطالعه کردید یا نه؟ گفتن چطور؟ گفتم شما سخنانتون، هشدارهاتون، بیانیهاتون، مواضع سیاسیتون خیلی شبیه شیخ شهید در مشروطه است. خوبه که شما مواضع ایشون رو مطالعه بفرمایید، بیشتر در این مسیر انقلاب ازش استفاده کنید. امام رو به فاصله کوتاهی وقتی در ماجرای 15 خرداد گرفتن سال 42، فردی میگه رفتم وارد حبس امام شدم، محبس امام که شدم، دیدم تاریخ مشروطه رو، یکی از منابع تاریخ مشروطه رو میزش، میزی اونجا بود قرار داده بودن. حالا ایشون یه مدت در زندان بود، یه مدت در حبس خانگی بود، دیدم مخصوص تاریخ مشروطه رو گذاشته داره مطالعه میکنه راجب شیخ فضل‌الله، راجب دوش. لذا ایشون در گریزگاه های مختلف تاریخ انقلاب بحث تاریخ مشروطه رو پیش میکشه و در یکی از بیاناتشون میگه اصلا من امام و ملت قیام کردیم برای اینکه مجامع علمی ما، دانشگاه ما دست تغییزاده ها نباشن. و در شهادت شهید متحری فرمودن همون کسانی که پشت اعدام شیخ فضل‌الله بودن امروز پشت شهادت شیخ فضل، شیخ استاد متحری است. حالا چرا شیخ فضل‌الله نوری این همه مورد تأکیده؟ مقام معظم رهبری بود، برای اینکه نماد بصیرت بود در تاریخ معاصر. خواهران، برادران، شما دیدید این کشتی هایی که رو به ساحل حرکت میکنن در یک مسیر طولانی نیاز به فانوس دریایی دارن. اگر فانوس دریایی نباشه، اگر مسیر حرکت خودشون رو به ساحل در دریای طوفانی با این فانوس دریایی تنظیم نکنن، خب چی میشه؟ به گردان میفتن. ما یه معدود شخصیت هایی داریم که اینها نمادن، فانوسن در تاریخ، نور پاشیدن. کمان که پیغمبر اکرم فرمودن آی مردم، ان مثل العلماء فی الارض کم مثل نجوم فی السما یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر فاذا طمست اوشک ان تظل الهدا. آی مردم، پیغمبر اکرم فرمودن مثل علمای شما روی زمین مثل ستارگان است در آسمان. اگر ستارگان آسمان نباشند چی میشه؟ این کسانی که تو مسیرن، تو بیابونن، راهو گم میکنن، هدایت رو گم میکنن. شیخ فضل‌الله یکی از این نمادهاست. لذا زدنش در تاریخ، اعدامش کردن و هر تهمتی بود به او زدن. ریشه انقلاب ما رهیافت های شیخ فضل‌الله، رهاورد ها، پیام های شیخ فضل‌الله نوریست. این خیزشی که امروز ما داریم، جریان مقاومت، این از شیخ فضل‌الله نوری را افتاده. لذا مقام معظم رهبری فرمودن مرحوم شیخ فضل‌الله انحراف را دیده بود، به همین جهت هم از همان زمان تا الان مورد تهاجم قرار گرفته است. چقدر مقام معظم رهبری تاکید داشت رو شناخت مواضع شیخ فضل الله. آن کسی که او را به دار کشید یک ارمنی بود، یک افسر ارمنی ایرانی، یعنی غیر مسلمان بود، حالا ایرانی هم نبود، ولی رئیس نظمیه تهران در مشروطه شد و یک ارمنی آقایان که به همون ارمنیگری هم پایبند نبود به نام یفرم ارمنی فقیه اول پایتخت رو بردار کشید، این چارپایش رو از چارپایه رو از زیر پاش کشید، تناب دار رو به گردن شیخ فضل الله نوری انداخت و بعد اعلام کرد آی مردم من پاپ مسلمون ها رو به دار کشیدم. اونم چه روزی؟ روز 13 رجب، روز میلاد علی ابن ابی طالب، خاطر بغضی که با علی داشتن شیخ رو دار زدن. حالا آقا سوال اینجاست، چرا شیخ فضل الله نوری؟ چرا باید بریم بازخوانی اندیشه های او؟ چرا باید کار کنیم رو او؟ چرا این همه تأکید شد؟ چرا؟ چون ریشه مقاومت، ریشه استقامت، ریشه بصیرت، ریشه فقاهت و فقه سیاسی در تاریخ معاصر، ریشه جهاد و اجتهاد، ریشه غرب شناسی، جریان شناسی، رجال شناسی، همش این سربدار مشروطه شیخ فضل الله نوری است. میری حرم حضرت معصومه میری سر بزنی؟ این عالم بزرگ ریشه اینجاست. لذا شما ببینید، من یادم میاد در دیدار خصوصی که تاریخ پژوها با مقام معظم رهبری در سال 97 داشتن، آقای دکتر حقانی گفتن آقا یادتونه که قبل از انقلاب چقدر به شیخ فضل الله حمله میکردن؟ باز الان آقا گفت آقای دکتر حقانی به رئیس پژوهشگاه تاریخ ما، همین الان دارن شیخ فضل الله رو میکوبن. عزیزان چون نماد بصیرته، چون نماد فقه سیاسی مبارزاتی است، روزی نیست مقاله، میتینگ، سخنرانی، اینم فکر نکنید دشمنان، نه، فصلنامه هایی که زیر مجموعه هایی است که اینا دایه دار طرح اندیشه که امام خمینی هستن و میلیونی هزینه میگیرن، در فصلنامه های علمی پژوهشی اینها به امام داره حمله میشه بابت حمایت از شیخ فضل الله و داره همون تهمت هایی که جریان غربگرای شیخ فضل الله زدن داره تو این مشریات پمپاژ میشه. محسن مخملباف منحرف که اول انقلاب فیلم های خوبی هم میساخت، خواست برای شیخ فضل الله فیلم بسازه، آمد خدمت پدر ما، منزل ما اومده بود، دو تا فیلم نامه، یکی از رئیس جمهورهای مهم تو همین جمهوری اسلامی جلو فیلمشو گرفت، گفت برای شیخ فضل الله نباید فیلم ساخته بشه تو این کشور. مقام معظم رهبری میگه من سخنرانی کردم، امام در مدح شیخ فضل الله صحبت کرد، دیدم از آقایون بزرگ انقلاب به من میگن چرا امام داره دفاع میکنه از شیخ فضل الله. این نماد بصیرت. لذا شما ببینید دکتر سروش میگه او میفهمه شیخ چه نقشی داره و در ریشه یابی انقلاب، میگه پیروزی امام در انقلاب 1357 پیروزی شیخ فضل الله بر جریان مقابلش بود. البته اون تفسیری که از شیخ ارائه میده غلطه، اما به یه معنا درسته. محسن کدیور از تئوریسین های منحرف و اپوزیسیون که اصلا شبانه روزش وقف دشمنی با اسلام در واقع متعالی هست، میگه نظام قانون اسلامی در جمهوری اسلامی و رویکرد سران انقلاب رویکرد شیخ فضل الله نوری است، یعنی رویکرد جبهه مقاومت، این رویکرد مبارزه با استعمار، این رویکرد مبارزه با جریان غربگرایی. لذا میگه اگر اقلیت‌های قومیتی و فرقه ها مثل بهائیت مجال ظهور و بروز در حکومت پیدا نمی کنند، به جهت این است که تفکر شیخ فضل الله
بر جمهوری اسلامی حاکم است. بگه آی مردم، اگر جمهوری اسلامی به بهائی ها باج نمیده، اینها رو مثل زمان پهلوی بهشون مقام و موقعیت نمیده، این برای اینکه تفکر شیخ فضل الله، خون شیخ فضل الله در رگهای امام خمینی و مقام معظم رهبری جاریه. اون خوب فهمیده. حالا ببینید، شیخ یک متفکر مشروطه مشروع است، یک متفکر جریان مقاومته، نماد مهمی است. الان ما سالهاست داره از ورود غرب زدگی در ایران میگذره، اما شیخ فضل الله یک سوال، چه درس هایی برای امروز من داره، برای امروز جامعه داره؟ چرا باید جریان انقلابی این رو بخونه؟ عرض میکنم، یک، شیخ نماد مقاومت هست. یعنی تا اگر تازه از مشروطه داره موج غرب زدگی وارد ایران میشه، شیخ اولین پیشگام مواجهه با فرهنگ سکولاریزمه، با فرهنگ نفوذه، با وادادگی نسبت به غرب و استعماره. لذا اون اول، بنابراین بی خود نیست. من کلام این متفکر منتقد جریان روشن فکری رو بگم، بی خود نیست که جلال آل احمد میگه من پیکر شیخ را بر فراز دار همچون پرچمی میدانم که پس از 200 سال کشمکش میان اسلام و استعمار غرب، قریب به این مضامین میگه ایشون، بر بام سرای این مملکت افراشته شد و اکنون در لوای این پرچم ما شبیه به قومی از خود بیگانه ایم. چقدر قشنگ میگه جلال آل احمد، میگه این هیکل شیخ فضل الله رو در مرداد ما، در اعدامش در اون روز تاریخی 13 رجب بالای دار نبین، این پرچم احتزاز غرب زدگی بود در این مملکت، این مقدمه ای بود برای اینکه رضاخان و پهلوی بیاد و آمد. این نکته مهمی است. بعد میگه ما حالا دیگه شبیه به قومی از دست رفته هستیم، از خود بیگانه ایم، در لباس، در خانه، در خوراک، ادب، مطبوعات و خطرناکتر از همه در فرهنگمان فرنگی مآب میپروریم و فرنگی مآب را حل مشکل را میتونیم. این رکته خیلی مهم نیست. حالا یک، تقابل فرهنگ اسلام با جریان سکولاریسم، چالش سنت با مدرنیته اوریان، مواجهه شیخ با استعمار، با انگلیسی ها، با فرنگی ها و همچنین با ایادی داخلیشون، خیلی مهمه. و بدانید مقام معظم رهبری دقیقا در همون مسیری گام برداشت، به شهادت رسید و خونش اندیشه سرخش رو جاویدان کرد، که خون شیخ فضل الله اندیشه سرخ تشیع رو جاودان کرده بود. لذا شیخ فضل الله نوری صدا زد، این فریاد، میگه داعیه ما به عین داعیه کربلاست. آی مردم، شیخ قبل از اینکه بر بالای دار بره صدا زد داعیه ما، یعنی انگیزه ما، عیناً داعیه کربلاست. آخرین سخنرانی مواعظ رهبری هم چی بود؟ مثلی لا یباوی و مثل یزید، منی همچون منی و همچه ملتی با فردی و ترامب این دست بیعت نمیده، این مسیر همون مسیر. لذا اگر دقت کنید، تغییزاده های امروز دقیقا دارن راه مسیر تغییزاده های گذشته رو میرن، کما این که شیخ فضل الله اون روز ریشه در واقع ولایت فقیه امروزه. خب من چند تا نکته بگم، درس بگیریم، بحثم رو کوتاه کنم، میخوام پیام پیام بازم. یک پیام
اینه که نماد مقاومت و ایستادگی شیخ فضل‌الله.
حالا دقت کنید، یه صلوات خط کنید.
آن بزن جنگت بالای سرت را دیده.
من یه ماجرا براتون تعریف کنم، چقدر شیخ فضل‌الله تو مقاومت و استقامت تو تاریخ واقعا نمونه است و انقلاب ما همون مسیر. ما دو تا روایت داریم آقایون، یه روایت از امام جواد علیه السلام و یه روایت از امام باقر در منابع تاریخی موجوده، منابع تاریخی متأخر. یه صلوات دیگه خرد آقا، دو تا روایته. این دو تا روایت بسیار عجیبه که ظاهرش به شیخ فضل‌الله نوری میخوره. ببینید، یکی امام باقر هست که امام صادق ازشون نقل میکنه، اختلاف و صنفین من العجم، راجب روایت آخر الزمانه. میگه آی مردم، در آخر الزمان در طایفه عجم که معمولا تو روایت به ایرانی ها گفته میشه، دو تا صنف را میفته، دو تا طایفه را میفته. فی لفظ کلمت عدل، بر سر لفظ عدالت. خوب دقت کنید آیان، در مشروطه دو تا جریان را افتاد. یه جریان میگفت عدالت خانه، یه جریان مقابلش بود. ریشه مشروطه عدالت خانه است، لذا تا سالها سردن مجلس زده بودن عدل مزفر. حالا روایت رو ببینید، امام میفرماید اختلاف دو گروه، دو جریان در عجم بین ایرانیان بر سر کلمه عدالت و عدل که بحث عدالت خانه بود. یفتل فیهم الوف الوف الوف، هزار 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 گروه نفر اینا سقوط میکنن، مبتلا میشن. یخالفهم، اما با همه اون کسانی که منحرف شدن مخالفت میکنه، همه اونها رو کی؟ یخالفهم رجل تبرسی، یک مردی، یعنی بزرگ مرد تبرسی مازندرانی، با اینها چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه. حالا آخرش چی میشه؟ فیصلب و یقتل، پس به دار کشیده میشه و به قتل میرسه. این روایت، روایت اول. روایت دوم، روایت از امام جواد علیه السلام هست. الان من در صدد اعتبار سنجی این روایت نیستم، بحثش جای خودش. من میخوام یه ماجرای تاریخی رو نقل کنم. ببینید، امام جواد میفرماید کأنی به جرائد شتا به اسماء شتا لا یرا لا ارا بهم رشدا ولا لدین هم سیانه. میبینم که نه، الان دارم میبینم جرایدی، جریده هایی. شما میدونید که اصل مشروطه اصلا وقتی است که این روزنامه ها ریخت بیرون، مطبوعات ریخت بیرون، جریده ها، این شبنامه ها ریخت بیرون، که ندارم میبینم شبنامه های متفاوت و متنوعی رو به نام های متنوع که رشدی درش نمیبینم، پیشرفتی درش نیست و برای دین خدا درش صیانت و حفاظتی نیست. کلما مالو الى جانب انهدم منهم الاخر. این جراید روزنامه هایی که خواهد آمد، شبنامه هایی که خواهد آمد، هر طرف که بره سمتی رو مردم رو چکار میکنه؟ منحرف میکنه و منهدم میکنه. اما یعارضهم رجل فبرسی فیسلب و یقتل، میاد مقابل این جریده ها، مقابل این مکتوبات انحرافی، یک شیخ تبرسی مرد مازندرانی می ایسته، مقاومت میکنه، باشون معارضه میکنه، پس به دار زده میشود و به قتل میرسد. اینو از جمله حضرت آیت الله عاشق ابوالفضل خراسانی هم در کتابشون نقل کردن، سفینت النجات، آثار دیگه هم هست. اینو آقا نجفی اصفهانی اصفهان اون عالم سیاستمدار عارف نامه می نویسه به شیخ فضل الله، نامش هست شیخ فضل الله این روایت رو پیدا کردم، می ترسم اون مرد مازندرانی تو باشی، این فردی رو که دارش می زنن می کشنش تو باشی، مراقب باش، نگرانم. شیخ نامه می نویسه آقا نجفی اصفهانی، این روایتی که تو به من تذکر دادی من قبلا دیدم، آرزو می کنم که این رجل تبرسی من شیخ فضل الله نوری باشم و من در این راه زهی سعادت که به دار بروم و خونم رو تقدیم کنم، مثلی لا یبای و مثل یزی. این همون مطلب. ببینید چه استقامتی، تعبیر این از شیخ فضل الله، مردم شما خوب وایسادید پای کار، مسئولین. آیا اون آقای مسئولی که میگه اگر مذاکره نکنم پس چیکار کنم، هیچ راه دیگری نیست. شیخ فضل الله نوری فرمود حاضرم با نفت من رو آتش بکشن اما به دین خدا خللی وارد نشه. این عبارتش فرمود. اومدن در خونش، روزهای آخر یه طلبه بود تو سرش میزد آقا قتل شما حتمی است، شنیدم بخوام دارت بزنن. فرمود اشکال نداره، زهی سعادت، بذار تو تاریخ بمونه، نگن همه فرار کردن رفتن قایم شدن یا فریب خوردن. میدونی چه کسایی تو مشروطه پناهنده سفارت عثمانی و روس شدن، چه کسانی رفتن بسنشینی کردن تو سفارت انگلیس. فرمود بذار تو تاریخ بمونه، بگن یه شیخ مازندرانی موند تا پای دار رفت، جانش رو تقدیم کرد. اینه که نماد بصیرت مسئولین ما مقاومت استقامت همچون شیخ، پایداری تا پای دار. این نکته خیلی مهمیه. مقام معظم رهبری هم همین کار رو کرد، ایستاد. میتونست بره پنهان چه، میتونست بره سازش کنه اما تا آخر ایستاد. این مسیر مسیری است که با خون شهید سلیمانی ها، با خون مقام معظم رهبری و قبل از اون با خون شیخ فضل الله نوری آبیاری شده. لذا جریان سازشکار با گفتمان شیخ فضل الله نوری حتما دشمنی میکنه. این نکته بسیار مهمی است. هر سال سالگرد شیخ فضل الله نوری، شما ببینید به بهانه حمله به شیخ فضل الله، به اصل انقلاب، به اصل مقاومت، به اصل مقابله با جریان غربگرا و سازشکار می جنگه. این نکته بسیار مهم است. این دو تا درس. درس سوم درس نماد بصیرت است. رفقا دوستان، ما در یک مواجهه عظیم با جریان مهاجم استعمار و نفوذهای داخلی نیاز داریم که بصیرت سیاسی پیدا کنیم. این نکته خیلی مهمی است و شیخ فضل الله نوری اساساً بصیر در بصیرت سیاسی، در رجال شناسی، در جریان شناسی. شما مثلا میگم حاسد محمد طباطبایی رو ببینید، من منکر بعضی از خدمات ایشون نیستم اما ایشون چرا باید بره تو لوژ فراماسونری، در لوژ بیداری باشه، بعد پسرش بگه با پدرم بودیم بعد از مدتی اومدیم بیرون دیدیم خیلی اونجا شلوغ فلان، اصلا چرا یه عالم باید؟ اونم وقتی که ملا علی کنی سالها قبل گفته من در این فراموشخانه فراماسونری رو میبندم. جنابه سید عبدالله بهبهانی، شما که آخر جان تو دادی، شما که یه عالم بودی، پدرت عالم بود، چرا در جریان ماجرای نهضت تحریم تنباکو، شما که عالم تهران بودی، معروف بودی، چرا شما رفتی پیش سفیر انگلیس در مخالفت با میرزای شیرازی و ماجرای توتون و تنباکو و نهضت تنباکو پیش سفیر انگلیس قلیون کشیدی، سیگار کشیدی، گفتی من عالمم، من میگم بکشی؟ چهار تا روایته. یه روایت اینه که ایشون رفته تو سفارت عثمانی،
یه روایت هست که ایشون رفته پیش سفیر انگلیس اعتماد السلطنه، وزیر انتباعات عصر ناصری که وزیر ارشاد وقت بوده، میگه سفیر انگلیس به خود من گفت که اومد پیش من. منابع مختلف رو ببینید، شیخ حسن اصفهانی کربلایی رو ببینید، بقیه منابع رو ببینید. ایشون برای چی باید اون موقع برای این کار رو بکنه؟ این بود که در نیافتن و بلکه امیالی داشتن به سمت جبهه غرب. چون همدست امین السلطان بود با انگلیس هم همراه شد و ما دو سه تا سند داریم که سید عبدالله بهبهانی در ماجرای سفارت انگلیس نقش داشته و پیشنهاد میکنه. ناظم الاسلام کرمانی رو ببینید. درس دیگری که همینجا میخوام بگم، مسئولین ما، بعضی از نخبگان ما، بعضی از مدعیان روشنفکری، یه جریان فکری هست در کشور ما و در تاریخ ما که برای حل مشکلات داخلی بریم استمداد کنیم از دشمن گوش به زنگ خارجی. در عصر مشروطه همین موضوع بود که پای 14,000 ایرانی رو دست کم به سفارت انگلیس باز کرد، برای حل مشکلات داخلی رفتن رو زدن به سفارت انگلیس. و این موضوع موضوعی است که سابقه داره. حتی بعضی از بزرگان مبارزه با استعمار انقدر گاهی وقتا سیاه میدیدن داخل کشور رو که میگفتن با همه مشکلات باید استعمار بیاد بهتر کار میکنه، به شرطی که مثلا با شرط کنیم، مذاکره کنیم، برای چارچوب بذاریم، بیاد صنعت کشور رو اقتصادی رو. شما این نامه سید جمال الدین اسدآبادی رو به ملکه انگلیس ببینید، استاد محیط طباطبایی آورده. سید جمال الدین اسدآبادی یک شخصیت ضد انگلیسی، ضد استعماری، اما انقدر حاکمیت قاجاریه رو بد میبینه که در نامه امین السلطان میگه من حاضرم تمام کافران عالم رو ازشون بخوان بیان ایران رو از دست این قاجاریه نجات بده. و بعد یه نامه چرب و طولانی داره به ملکه انگلیس مینویسه و میگه من به نیابت از مردم آمدم اینجا، از شما میخواهم که بیاید اوضاع مملکت ما رو در دست بگیرید و از چنگ این عرض کنم که قاجاریه و ناصرالدین شاه نجات بدید که خیلی فاسده، متو شما مثلا بیاید یه سهمی رو خودتون بردارید، یه سهمی به مردم بدید، انصاف داشته باشید، عدالت داشته باشید، استعمار نکنید. آقا این اندیشه این که ما بریم در خونه انگلیسی ها برای که مشکلات داخلیمون حل بشه، همین سفارت انگلیس شد دیگه. شیخ فضل الله نوری بصیر بود که فرمود مشروطه‌ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیرون بیاد به درد ما نمیخوره. این نگاهه. ببینید سخنرانی مقام معظم رهبری رو همین امشب رفتید سال 98 در واقع حرم مطهر رضوی گوش بدید، همون مسیره. میگه اقتصادتون رو محکم کنید که از غربی ها نمیتوان توقع کمک داشت. بعد میگه مردم توقع کمک نمیشه داشت، توقع خیانت میتوان داشت، توقع توطئه میتوان داشت، توقع جنگ میتوان داشت، توقع این که خیانت به ما کنند میشد، اما توقع خدمت نمیتوان داشت. لذا ایشون یکی میگفت اصلا جریان روشن فکری و غرب گرایی، این کلام مهم رهبری بود، گفت جریان روشن فکری اصلا بیمار در ایران به دنیا اومد که در واقع مؤسسش کیه؟ میرزا ملکم خان ارمنی هست. یکی از بنیانگذارانش میرزا فتلی آخوندوف هست. یکیش از کسانی که مقومش از تقی‌زاده است، جز جریانی است که باند قاتل شیخ فضل الله نوریه. میگه مردم تا ظاهر و باطنن غرب گرا نشن، تا لفظن و معنن دنبال غرب نرن، مشکلات ایران حل نمیشه. هر چی اونجا هست باید عیناً اینجا پیادش، که بعدن خودش در سخنرانی باشگاه مهرگان سالها بعد گفت بابا من اشتباه کردم، من تند رفتم. بدانید که تقی‌زاده های زمان ما از اون تقی‌زاده به مراتب بدترند.
من اینجا میخوام به یه نکته عرض کنم. نکته بعدی درس دیگری که از شیخ فضل‌الله میگیم، غیر از اینکه نماد مقاومت بود، بصیرت سیاسی منو تقویت کنید. خواهران، برادران، چقدر مطالعه داریم راجع به غرب شناسی؟ چقدر مطالعه داریم راجع به تاریخ معاصر؟ مگه ریشه انقلاب اسلامی تاریخ مشروطه نیست؟ مگه تاریخ نهضت تحریم تنباکو نیست؟ مگه نهضت ملی نفت نیست؟ مگه مبارزه ملا علی کنی در ماجرای قرارداد رویتر نیست؟ مگه رهبری توصیه نفرمودن؟ این همه توصیه نکردن. مقام معظم رهبری نقل میکنه آقای حسینیان، خدا رحمتش کنه، نقل میکنه مقام رهبری فرمودن اول انقلاب. من با آقای رفسنجانی گفتم آقای رفسنجانی انقدر تاریخ نگاری معاصر و تاریخ نگاری انقلاب مهمه، یا من منصبمو بذارم کنار یا شما بذار کنار، بریم اصلا شغل سیاسیمون رو بذاریم کنار، موحد بشیم در تعلیف و نگارش تاریخ. اینقدر مهمه. چقدر ما بس اخن غرب شناسی چقدر مطالعه داریم؟ بنده اینجا معرفی میکنم برای ارتقای بصیرت شما در بحث دشمن شناسی این کتاب استعمار شناسی رو بنده 7 سال روش کار کردم، منتشر کردم، اونم با محوریت استعمار انگلیس. حتما بگیرید و مطالعه کنید. در دوره 30 جلدی استعمار شناسی که مقام معظم رهبری تجلیل کردن از این کتاب و در زمان حیات ایشون در برج میلاد با حضور شخصیت ها رو نمایی شد. این کتاب استعمار شناسی رو بگیرید مطالعه کنید. پایه های اقتصادی، نفوذ فرهنگی، برنامه نظامی، برنامه سیاسی، استعمار نو، استعمار کلاسیک و کهنه، استعمار فرانو، اینا رو ما باید بشناسیم. همه اینجا اومده، اونم بر مبنای مرموزترین استعمار که استعمار انگلیس بوده. بگیرید مطالعه. کتاب دیگری هست، کتاب شیخ شهید هست، نوشته مرحوم استاد علی ابوالحسنی منذر که 2 سال پیش 3 سال پیش منتشر شد. شیخ شهید، این کتاب رو حتما مطالعه بفرم. حرفا اینجاست. ببینید میخوام چی بگم. ناظم الاسلام کرمانی دشمن قسم خورده شیخ فضل الله میگه رفتم پیش شیخ، گفتم شیخ فضل الله عالم 300 سال قبل، ملای 300 سال قبل درد امروز نمیخوره. شیخ فضل الله به من گفت ناظم الاسلام خیلی دور رفتی، ملای 30 سال قبلم دیگه به درد امروز نمیخوره. بعد یه حرفی شیخ زد، ببینید 100 خورده سال قبل این حرفو زدم خیلیه، فرمود ملای امروز باید مناسبات دول را بدانه. شیخ فضل‌الله گفت عالم روس فقط به فقه اصول نیست، ادبیات عرب نیست، باید مناسبات جهانی رو بشناسه، سیاست جهانی رو بشناسه. لذا بنابر اسناد و مدارکی که داریم شیخ فضل‌الله به علامه قزوینی و به مرحوم عرض کنم نجم الدوله سپرده بود نشریات و مطالب مهم به اروپا رو ترجمه کنن، از فرانسه، از اروپا براش بفرستن. و ایشون غرب شناسی کار کرده بود. ما بین علما، حتی سردمداران انقلابی معاصر مثل میرزای شیرازی نداریم کسی که رو استعمار رو غرب کار کرده باشه. شیخ فضل‌الله کار کرده بود، این خیلی مهم. لذا ما باید کار کن و حضور در متن تحولات سیاسی شیخ فضل‌الله کف میدون بود. فرقش با علمای نجف که بعدن گفتن سرکه ریختیم شراب شد پشیمون شدن، این بود که شیخ فضل‌الله کف میدان بود. تجربه سیاسی 25 سال حضور در پایتخت خیلی فرق میکنه با کسی که از دور دستی من رو تش داره. رضا رجال رو میشناخ، جریانها رو میشناخ، قرب رو میشناخ، دشمن رو میشناخ. این عالم، عالم نمونه است که امام میفرماید مجتهد، مجاهد دارای مقامات عالی. ببینید من میخوام بحثم رو کوتاه کنم، حیفم میاد. ببینید این عبارت شیخ فضل الله که تازه 1288 شمسی شهادتشه، 1284 وارد مبارزه شده. ببینید
سالها قبل بیش از یک قرن قبل عبارت شد. آشنایی با مکاتب غرب رو در بیان شیخ ببینید. میگه در این عصر ما فرقه ها پیدا شده اند. غرب شناسی و اینی که بالمره منکر ادیان و حقوق و حدود هستند. یعنی منکر ادیان الهی، حقوق الهی، حدوده. این فرقه مستحدث را بر حسب تفاوت اقراض اسم‌های مختلف است. شیخ اسم میبره آنارشیست، نیهیلیست، ناتورالیست، بابیست. اصلا اینا رو نیهیلیست اون موقع داره شیخ و کار کرده، مبنا داشته، حرف داشته و اینجا داره میگه که اینا ریشهشون به یه چیز بند میگرده، به حسب اقراض متفاوتن. اینو سالها گذشت تا یه دکتر فردیدی اومد گفت چه ریشه مارکسیست، چه ریشه لیبرالیست، هر دو اومانیسته، فرهنگ غرب جدید رنسانسه. اینو شیخ داره اون موقع میگه. عالم باید بیدار باشه. خب نکته بعدی، دو تا نکته آخر من مونده عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. نکته بعدی مقابله با جریان نفوس هست. عزیزان من، ما فقط بخوایم جریان نفوذ رو در تاریخ مشروطه، در تاریخ انقلاب فقط بحث کنیم، یک قصه پرقصه داره. شیخ فضل‌الله نفوذ رو میدید که بعضی از علما نمیدیدن. مقام از رهبری هم در سال 88 فرمود عینه عمار، چه کنم که بعضی ها نمیبینن، نفوذ رو نمیبینن، نفوذی ها رو نمیبینن، فتنه ها رو نمیبینن. شیخ فضل‌الله کسی بود که فتنه ها رو میدید و پیشگویی میکرد. شیخ فضل‌الله پایدار گفت مردم کشف حجاب زنهاتون در پیشه، عمامه از سر مردانتون علماتون بر میدارن و در یادداشتاش حتی اینکه دخترانتون رو به سربازی میبرن. همه اینها در عصر پهلوی صورت گرفت. این نکته خیلی مهمیه. مردی که نبوغ سیاسی داشت، درایت سیاسی داشت، مردی که پیشگویی های سیاسی او درست از آب در آمد. و این نکته بسیار مهمیست. توجه داشته باشیم که شیخ فضل‌الله نوری یک اصل جدی رو و اونم نفوذ هدف گرفت. شما در همین حرم حضرت معصومه ببینید ریشه پایه‌گذاری برنامه و جریان نهضت عدالت خانه در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم صورت گرفت. درسته؟ تاریخ میگه کاردار سفارت انگلیس جورج چرچیل لباس آخوندی پوشیده در همون عصر که علما اومدن تو تحصن حرم عبدالعظیم، چند روز دیگه قراره چی بشه، فرمان مشروطیت رو امضا کنه، تو این گیرودار داره انگلیس چیکار میکنه؟ در سفارتخونه رو باز کرده که مشروطه قم منحرف بشه، مشروطه قلحک بشه، یعنی مشروطه اصیل علما بشه مشروطه انگلیسی. تو همین گیرودار جورج چرچیل کاردار مهم سفارت انگلیس در ایران و عضو عنصر مهم اطلاعاتی انگلیس لباس آخوندی میپوشه، به اسم آخوند طالقانی بلند میشه میاد کنار حرم قم بین متحسنین جاسوسی کنه و عناصر نفوذی و جاسوسی خودش رو پی بگیره، همزمان در تهران خبر بده که علما نیستن، جاشون خالیه، شما طرح پروژه انحراف رو در انگلیس دامن بزن. آقا مگه یکی از تلفونچی های امام در پاریس مگه جاسوس ساواک نبود که بعدن وقتی که گرفتن انقلاب شد اومدن در پاریس سفارتخونه ایران رو گرفتن اسنادشو پیدا کردن، تلفونچی امام بود؟ مگر رئیس جمهوری در حد بنی صدر مگه این نبود؟ مگه این مسائل ریشه نداشت؟ مگه این مسائل جدی نیست؟ در تاریخ مشروطم اونی که دست رد به سینه تقی‌زاده ها زد و زودتر قبل از اینکه نقابشون رو بردارن اعلام کرد و افشا کرد شیخ بود. بدانیم که در انقلاب ما هم نیروی نفوذ، نیروی جاسوسی نفوذ اقتصادی، نفوذ فرهنگی باید تحت توجهات مقام معظم رهبری، اینو باید دقت کنیم. اما چه کنیم که بعضی از مسئولین تا رهبر شهید زنده بود گفت اتکا به غرب نکنید، بعضی گوش ندادن، و امروز هم اگر رهبر حاضر و حی ما دستور میده بعضی ها نمیخوان قبول کنه. دیگه پلوی سفارت انگلیس برای امروز هم هست، کمپانی فقط مال اون زمان، کمپانی های امروز هم از نظر اقتصادی، از نظر نفوذ فرهنگی دارن فعالیت میکنن. و نکته آخر رو عرض کنم، نکته آخر من باشه عزیزان، کلام بلندی از مقام معظم رهبری عرض کنم. فرمود، ببینید، فرمود کی شیخ فضل الله رو به دار زد؟ اینجا یه پیام عجیبی داره آقا، من هر موقع اینو میخونم اصلا بدنم انگار میلرزه. چه کسی به دار زد؟ یه ارمنی این فقیه بزرگ رو به دار زد. ببینید، فرمود آقا میفرماید عده‌ای هم گوشه کنار یک اشکی ریختن اما هیچ حرکتی انجام نگرفت. ملتی که در شهر تهران ایستادند و تماشا کردند که مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل‌الله نوری را بالای دار بکشند و دم نزنند، دیدند که او را با اینکه جزو بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشروطه بود، به جرم اینکه با جریان انگلیسی و غرب‌گرای مشروطیت همراهی نکرد ضد مشروطه قلمداد کردند، که هنوز هم یک عده قلمزنها و گوینده ها و نویسنده های ما هم این حرف دروغ بیمبنای بیمنطق را مشخار و تکرار می کنند، 50 سال بعد چوبش را خوردن. آقا میگه یک گناه ملی صورت گرفت، دیدند شیخ فضل الله نوری بر دار رفت، سکوت کردن. بعضی از نخبگان، بعضی از مردم دم نزدن، اصلاح نکردن، قیام نکردن، خون شیخ بیگناه ریخ. 50 سال پهلوی، طی 50 سال این رژیم آمد و چوبشو همین ها خوردن. امروز هم عزیزان بدونید، اگر به خونخواهی رهبری بر نخیزیم، اگر بعضی از مسئولین ما، دیپلمات‌های ما، نخبگان ما، بعضی از افراد دقت داشته باشید، اگر اینها بخوان نسبت به خونخواهی رهبری کوتاهی کنند، همان گونه که نسبت به خونخواهی شیخ فضل الله کوتاهی شد، چوبشو خوردن نیم قرن 50 سال، بدانید الان هم اگر کوتاهی کنیم نسبت به خونخواهی شهید قائد امت آیت الله العظمى خامنه ای، بدانید و آگاه باشید که چوبش رو خواهیم خورد. نه 50 سال، این دفعه قرنها چوبش رو خواهیم خورد. خدایا به حق خون مظلوم این عزیز، این فقیه، این متفکر مشروطه مشروعه، خدایا عنایت کن، بصیرت مسئولین ما، بصیرت نخبگان ما رو ارتقا بفرما. بار پروردگارمون به ما توفیق غرب شناسی، دشمن شناسی، رجال شناسی و جریان شناسی و مبارزه اسلامی و جهادی بر این مسیر به ما کرامت بفرما. رو همه اموات گذشتگان. اینجا من این نکته رو بگم، این نکته رو، حالا که گفتم علمای بصیر، این نکته رو نمیتونم ازش بگذرم. عزیزان من، یکی از درس‌های مهم مشروطه که شیخ فضل‌الله فریاد میزد، خطر روحانی نمایان دروغگو و منحرف است، نفوذی است. کما اینکه اون موقع شیخ ابراهیم زنجانی ها بودن، شما میدونید، ببینید این آدم جوانیش تک تک ادعیه ساعات رو حفظ بوده، اصلا میخواسته زن نگیره، میخواسته ازدواج نکنه، بره در بیابانها فقط مناجات کنه، عبادت کنه. در جوانی با محمد علی ورقا میجنگه، مناظره علمی میکنه، اون رو شکست میده، درس خونده نجفه. کار او به جایی میکشد که مشروب بخورد و به امام صادق علیه السلام جسارت کنه و این لباس طلبگی رو هم تا آخر اون داشت. و شما ببینید
به امیرالمومنین و اهل بیت تو خاطراتش جسارت میکنه. راوی میگه رفتم برم حرم امام رضا، دیدم به من جلو منو گرفت، کجا میری؟ گفتم میخوام برم حرم امام رضا. گفت بیکاره میری یه مش آهن پاره رو زیارت کنی؟ وقت این شه، این دادستان محکمه شیخ فضل الله نوریه، عضو دو تا لوژ ماسونیه، تازه غیر از این که آدم انگلیسیاست، عضو گروه سوسیالیستا در مجلس هم هست و دخترش جزو اولین زنان مکشفه و کشف حجاب کرده در تاریخ معاصره و در روی کار اومدن پهلوی نقش داره. ببینید، نذارین تو حوزه شیخ ابراهیم زنجانی ها بیان و موجب بشن خون شیخ فضل الله ها پایمال بشه، یا شیخ فضل الله های زمان رو بیان تحریف کنن به اسم این که اینا مخالف آزادی هن، مخالف حقوق بشر هن، مخالف آزادی بیان هن، وابستن، مستبدن از این دروغ ها. نذارین این اتفاق صورت بگیره، نذارین تو این حوزه یه عده به اسم محقق، به اسم پژوهشگر، اینا گروه هایی هم برای خودشون بزن، وقت بیان رسمن شهادت حضرت زهرا رو زیر سوال ببرن، شهادت طلبی رو زیر سوال ببرن، عاشورا رو به عنوان سازشگری تحلیل کنن، به علمای بزرگ تاریخ معاصر ما تهمت بزنن، سیره امام و مقام معظم رهبری رو تحریف کنن. نذاریم این کتاب، کتاب شیخ ابراهیم زنجانی، زمان زندگی خاطرات رو بخوانید و خطر این افراد رو که من یادم میاد این کتاب رو بردم، این کتاب که چاپ شد بعد از مدتی آقا ملاحظه کرده بودن، فرزندان آقا تماس گرفتن و عرض کنم که تشکر کردن، به نظر میومد که آقا ملاحظه کردن و بعدا هم فرمودن که من آثار ایشون رو میدینم. من اینو دادم خدمت آیت الله وحید اون موقع که سر حال بودن، تا عکسشو دید گفت لعنت الله علی شیخ ابراهیم زنجانی. ببینید استحاله رو ببینید، امروز فکر نکنیم اینا نیستن، اینا امروز امثال ایشون بعضن از نظر فکری عرض میکنم، حالا ممکنه از نظر حقوقی آدم انگلیس طرف نباشه اما قلبگراست، درسی دارن، بحثی دارن، سایتی دارن، کانالی دارن. یا خبینید اونجوریه، خدایا به خون شیخ فضل الله نوری شر همه دشمنان ایران اسلامی رو به خودشون برگردان، بار پروردگارا خدایا فرج امام زمانمون رو به حق ابی عبدالله الحسین، به حق این تجمع میلیونی مردمی نزدیک بگردان، بار پروردگارا خدایا، خدایا ما رو عاقبت هممونو چه از نظر سیاسی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر دینی عاقبت به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.